سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 26 مارس 2022 و 6 فروردین 1401. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعد بقیه برنامه راجع به مسئله اوکراین خواهد بود. مسئله جهانیه که من غیر مستقیم در واقع مربوط به کشور ما هم میشه. بنابراین ابتدا سریعا از وین اتریش 50 دلار، از زندان قصر 50 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 750 دلار، از بروکلین نیویورک در مجموع 400 دلار، از شهر لون در سوئد 20 اورو، از اپتس در کالیفرنیا 20 دلار، از فینیکس در آریزونا 50 دلار، از بواز یا بویز در ایالت آیداهو 300 دلار، از شهر شادگان 50 دلار و از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا 36 دلار. تا زمانی که کمک‌های عزیزان برسه برنامه رو ادامه میدیم. امیدوارم که کمک‌های عزیزان ادامه پیدا بکنه. موقعیت بسیار خطیریه، در واقع کریتیکال به قول معروف. برنامه رو با مقاله از ملوین گودمن شروع می کنم که در واقع در کانتر پنج 3 روز پیش اومده. ملوین گودمن سالهای سال برای CIA کار کرده و جزء تحلیلگرای CIA بوده و الان استاد دانشگاه جانز هاپکینز. مقاله در کانتر پنج نوشته، منتشر کرده، زیر عنوان جنگ سرد دوم بسیار بدتر از جنگ سرد اول است و توضیح میده، تاریخچه این داستان رو باز میکنه که من چکیده شو البته آوردم و توضیح میدم برای عزیزان. میگه که جنگ سرد اول از 1848 مسئله برلین و رسوندن غذا و غیر آغاز شد تا 1969 در واقع. اون میگه که 62 که مسئله کوبا و موشک‌های اتمی در کوبا، ولی در اساس در 1969. ولی بعد از اون یک سلسله اتفاق افتاد که باعث شد در واقع دتانت یا تنش زدایی به وجود بیاد بین شوروی و امریکا. در 1969 Non-Proliferation Treaty یا قرارداد منع گسترش اتمی بین این دو کشور امضا شد. عزیزان به این تواریخ دقت بکنن که این NPT که حالا 300-400 تا جاسوس میان تمام سوراخ سنبه های کشور ما رو میگردن، مال همین NPT Non-Proliferation Treaty که در واقع خود اعضای اصلی شورای امنیت همشون 100 و یا 1000 به علاوه یه چیز ارتباط که اسرائیل و اینا بمب اتمی دارن، ولی بقیه نباید داشته باشن و به هر حال اینو بهش میگن Non-Proliferation Treaty. بنابراین 1969 این امضا میشه. بعدش 1972 Anti-Ballistic Missile Treaty یا ABM که قرارداد ضد موشک‌های بالیستیکیه، باز بین این دو کشور امضا میشه. و در 1987 اینا در زمان برژنف و گورباچف از شوروی و نیکسون و ریگان از امریکا اینا امضا میشه و بنابراین قرارداد نیروهای اتمی میان برد و البته استارت و امثال هم و امثال هم. بنابراین دتانت یا دوره تنش زدایی بین شوروی و امریکا برقرار میشه. این دوران جنگ سرد اوله که میگه چقدر کم خطر بوده. بعد از فروپاشی شوروی چه اتفاقی میفته؟ به قول ملوین گودمن. اما بیل کلینتون ناتو رو گسترش داد، آژانس کنترل سلاح و خلع سلاح را تعطیل کرد. در دهه 1990 جورج دبلیو بوش در ادامه کلینتون کشورهای اروپای شرقی را وارد ناتو کرد و قرارداد ای بی ام را فسخ کرد. باراک اوباما موشک‌های ضد هوایی در لهستان و رومانی گذاشت به بهانه جلوگیری از موشک‌های ایران. به یاد بیارید موشک‌های ایران، در حالی که روسیه میدونست که اینا دفاعی نیست بلکه میتونن موشک‌های اتمی روشون بذارن. دونالد ترامپ INF یعنی در واقع نیروهای اتمی میانبرد را هم فسخ کرد. همه اینا را، در واقع چیزایی رو که در زمان شوروی با امریکا قرارداد بسته شده بود و باعث دتانت یا تنش زدایی شده بود، همه اینا را از بین بردن. پس از فروپاشی شوروی تصمیم گیرندگان امریکا در میلیتاریزه کردن جهان بی‌پروا بودند. جنگ عراق بر پایه یک دروغ آغاز شد. 20 سال جنگ در افغانستان که هم احمقانه و هم جنایتکارانه بود ادامه پیدا کرد. جنگ صربستان، لیبی مشکلات بزرگ بین المللی به وجود آورد. و در این فاصله چه اتفاقی افتاد؟ اتحاد میان روسیه و چین در برابر امریکای فلج شده. میخواستم ارزیابی ملوین گودمن رو برای عزیزان بخونم که ماحصل و نتیجه تمام این از بین بردن این قراردادها، گسترش ناتو تا دروازه مسکو با خرج 8 تریلیون دلار چی بوده. عبارت است: اتحاد میان روسیه و شوروی در برابر امریکای فلج شده، که فلج شده قرار گرفته که خیال واهی بازدارندگی این دو قدرت را، این دو قدرت جهانی را دارد. خطر در اینه. از این جهتی که میگه، موقعی که میگه من خوندم که امریکای فلج شده، میخواستم ببینم واقعا منظورش چیه. امریکا واقعا فلج شده؟ در نتیجه زیر مقاله ملوین گودمن، مقاله دیگه‌ای در همون کانتر پنچ 23 مارس هست از بروس لوین که روان پزشک مطب داره و در دانشگاه هم درس داده. چکیده مقاله شو میخونم. میزان خودکشی در امریکا میان 1999 و 2018 33% افزایش یافته. 33% افزایش یافته و در همین مدت در سراسر جهان 38% کاهش یافته. در امریکا 33% افزایش یافته. سکیزوفرنی که جنون در واقع، افسردگی، هیجان و به همین ترتیب. عزیزان به این ارقام دقت بکنم: از 2001 تا کنون مصرف داروهای روانی 2 برابر شده و از هر 6 امریکایی 1 نفر داروی روانی مصرف می کند. از هر 6 امریکایی 1 نفر داروی روانی مصرف می کند. یعنی 60 میلیون نفر. موقعی که میگه امریکایی فلج شده یعنی این. حالا در دنبالش در همون روز 23 مارس در نیویورک تایمز دیوید لیون هارت که اقتصاددانشه، قبلا مقاله اصلی نوشت نیویورک تایمز پرتابش کرده جای دیگه، تحملش نمی کرد. من اینجا چند تا از مقاله هاشو خوندم. ببینید عنوان مقالش هست 9 کشتار جمعی در یک هفته. کشتار جمعی یعنی تیراندازی که بیش از 4 نفر کشته یا زخمی بشن در عرض یک هفته. هفته قبل از نوشتن این 9 کشتار جمعی صورت گرفته. وقت عللش رو اسم میبره از خود بیگانگی اجتماعی. مردم امریکا بعد ادامه میده، مردم امریکا از هر جهت احساس نارضایتی و سرخوردگی، فرستریشن، هم نسبت به دولت، هم اقتصاد و هم هموطنان خود میکنند. طبق آمار گالوپ، 80% از مردم امریکا میگویند سیستم راه نادرست و خطایی میرود. یعنی ناراضی ها. یعنی این 80% به قول آقای صادق زیبا کلام امریکایی ستیزن. ما با این 80%ی ما ستیزمون با سیستمیه که 8 تریلیون دلار برای تخریب و نابودی 7-8 کشور و نابودگری به کار میبره و این وضعیت مردمشه. اونهایی که به ما میگن امریکایی ستیز، امریکایی ستیز های واقعی هند که با 1% یا 10% بالا و دشمن قسم خوری 80% پایین مردم امریکا هن. ما با این 80% یا 90% مردم امریکا هستیم. عزیزان من اینا رو، این آمارها رو از زبان نیویورک تایمز برای عزیزان میارم که بدونن. بعضی از ایرونی ها، من نمیتونم اسم هموطن رو اینا بذارم، نظرشون راجع به امریکا و چطور کشت مرده و نوکر سیستمی هستن که با مردم خودش اینطور رفتار میکنه. مردم در دستگاه های ارتباط جمعی میگه روی همدیگر فریاد میکشن به دلیل همین خشم و ناراحتیشون. مخالفین فکری معتقدن که مخالفاشون حق اظهار نظر ندارن. اینقدر دشمنی بالاست. بدبینی نسبت دموکراسی به شدت بالا گرفته و غیره و غیره. و از خود فشار خون مردم بالاست و سلامتی روحی روانی مردم به شدت پایین است. میگه که مسئله شیوع ویروس بخشی از این پدیده است. خرابی اوضاع یا دیسفانکشن دلیلش این اوضاعیه که شکاف طبقاتی، شکاف نژادی و این اوضاعی که به وجود آوردن و این تشنجی که در سطح جهانی و در خود امریکا. بنابراین میخواستم اینا رو برای عزیزان که من برام تعجب آور بود که یه آدمی مثل ملوین گودمن بگه که امریکای فلج شده. خب این وضعیت داخلی امریکاست. ببینیم در سطح جهانی خبرهایی که وجود داره و نیویورک تایمز گزارش نمیشه، گزارش نمیده چیان. 8 موردش رو من اینجا آوردم برای عزیزان میخونم. 1. سفر بشار اسد به امارات. دولت امریکا رو به شدت ناراحت کرده از این که نه این جمعه، یعنی دیروز، جمعه قبلش بشار اسد رفت به امارات و چه استقبالی ازش کردم و برای اولین بار این مسافرت رو، چون قبلا فقط به تهران و مسکو می رفت، این اولین باره که به یک کشور عربی مسافرت کرده و مطلقا شما خبرهاشو در روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا نمی بینید. 2. رد پیشنهاد امریکا برای افزایش تولید نفت توسط عربستان که عزیزان می دونن هم امارات و هم هم MBS و هم MBZ این بسیار رهبران امارات و عربستان اصلا تلفن بایدن رو برداشتن، جواب تلفنش رو ندادن که به اصلا مقدار نفت رو افزایش بده. حالا سه، سفر ناموفق توهین آمیز بوریس جانسون. جالبه که نخست وزیر انگلیس رفت به عربستان، رفت به امارات، نگفتنش نیا، گذاشتنش که بیاد و بعد کاملا حرفاش رو که گفته بود مقدار نفت رو اضافه بکنید بهش گوش ندادن و با توهین در واقع برگشت به انگلیس. 100 سال پیش، یادآوری تاریخی، عربستان و خانواده سعودی رو انگلیس به وجود آورد و حالا نخست وزیرشون میاد به این شکل توهین آمیز بیرونش میکنن. 4، دعوت عربستان از شی جین پینگ که خواهد اومد به عربستان و فروش نفت لااقل یک بخشش به پول یوان و نه دلار. خواهیم دید که پیامدهای این چه خواهد بود. 5، سفر ناموفق ویکتوریا نولند به هند. دولت امریکا، آقای انتونی بلینکن دوست عزیزش و خانم ویکتوریا نولند رو فرستاد به هند که دولت هند رو قانع بکنه، فشار بیاره روش که دولت روسیه رو، فدراسیون روسیه رو محکوم بکنه و یا تحریم بکنه. ناموفق برگردوندنش. نخست وزیر ژاپن رو فرستادن اونجا سراغ هند، ناموفق برش گردوندن. 6، خشم دولت انگلیس از دولت افریقای جنوبی در محکوم نکردن روسیه. به شدت ناراحتن از دست دولت افریقای جنوبی. 7، امتناع چین، هند، پاکستان، اندونزی، افریقا، امریکای لاتین، یعنی 2/3 جمعیت کره زمین از تحریم روسیه. به یاد بیاریم که هم در رأی‌گیری های سازمان ملل نوع رأی دادن و بعدش هم با میدونیم. 8، این از همه مهمتره که میخواستم این نتیجه گیری خودمه، امریکا با این کارش، با براه انداختن در واقع این جنگ، برای اینکه این جنگ به نظر من از طرف امریکا، حالا برای عزیزان مقاله دیگه ای رو خواهم کن، با این کارش تقسیم عملی جهان به دو بخشه و این از نظر تاریخی فوق العاده به نظر من مهمه که جهان به کدام سو می رود. یک بخشش بخش سفید پوست، اروپا، امریکای شمالی، استرالیا و دو کشور در واقع غیر سفید پوست، ژاپن و کره جنوبی در یک سو، در طرفداری از دولت اوکراین و عملا طرفداری از نئونازی ها و نئوفاشیست ها، و بقیه جهان در برابر اینها که رنگین پوست ها منهای ژاپن و کره جنوبی و سنگاپور، و در این حال با این کارشون یه دولت بزرگی رو، بزرگترین خاک رو در واقع روسیه، فدراسیون روسیه رو به زور بانک سفیدپوست به چشما بیان حالشون دادن به طرف جهان سوم و اکثریت عظیم بشریت یعنی غیر سفیدپوست ها. در واقع این کاری بوده که از نظر نتیجه و ماحصل این کارشون این بوده. حالا چرا من میگم این جنگ متعلق به امریکاست؟ مقاله رو میخوام بخونم از تد شنایدر، این در انتی واره. فرزاد جان میتونی اون سایت ها رو نشون بدی لطفا؟ قبل از اینکه من وارد این بحث بشم میخوام چند تا سایت به عزیزان نشون بدم. عرض شود که نه، میخواستم اون نوشته ها رو نشون بدی که لیست به اصطلاح عرض شود که آرایت اگر نداریشون بعدم، فعلا اینو برشدار لطفا، نمیخواستم اینو عرض شود که آره. چند تا به اصطلاح سایت هستش، یکیش انتی وار هستش، استراتیجیک کالچر هستش، کانتر پانچ هستش، اونز. حالا به هر حال اینا رو بعدا لیستش رو به اصطلاح نشون میدیم برای این. از سایت انتی وار که الان واقعا مقالات جالبی داده و تد شنایدر یکی از نویسندگانشه. عنوان مقالش هست جو بایدن میتوانست از جنگ در اوکراین جلوگیری کند و خود من اضافه کردم و نکرد. یکی از بزرگترین فجایع یا تراژدی ها در هنگام حمله روسیه به اوکراین این است که این جنگ میتوانست هرگز اتفاق نیفتد. من اینو در تمام این چند هفته‌ای که هم اینجا و هم در جاهای دیگه برنامه داشتم و عزیزان گفتم که این جنگ کاملا جو بایدن، شخص جو بایدن و اونایی که زیر دستشن فعلا و یه مقدارم حالا خواهم گفت اختلاف در بینشون هست، در درجه اول وزارت خارجه انتونی بلینکن، ویکتوریا نولند و بقیه اونایی که زیر دست اینا کار میکنن، اینا میتونستن این جنگ رو جلوگیری بکنن ازش و نکردن. هم دولت امریکا و هم ناتو میدانستن برای جلوگیری از این جنگ چه باید بکنن کاملا، اما این کار را نکردن. بسیاری از چیزهایی را که امریکا میدانست، از جمله شکستن تعهدهایی که امریکا به روسیه در مورد عدم گسترش ناتو و رعایت امنیت آن کشور وسیعاً مورد بحث قرار گرفته بودند، منتها نه در دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب. اینا را همه را می‌دونستن. حالا غیر از اون، اما شمار دیگر چیزهایی وجود دارد که دولت امریکا ببیش دولت بایدن می‌دانستن که پنهان مونده و کمتر در مورد اونها صحبت شده، که اینا رو باز میکنه تد شنایدر. یک، ویکتوریا نولند و کودتای اوکراین. وقتی جو بایدن ویکتوریا نولند را در کابینه خود به عنوان معاون وزیر خارجه و مسئول امور سیاسی اون وزارتخانه برگزید، نمیدونه که ویکتوریا نولند کیه و چطور کودتا کرده در 2014. اون میدانست که این شخص یعنی خانم ویکتوریا نولند نه برای دموکراسی ارزشی قائل است و نه حق حاکمیت کشورها، و هم او بود که نقش رهبری کودتای امریکا در سال 2014 در اوکراین را داشته است. کودتایی که رئیس جمهور به طور دموکراتیک منتخب اوکراین را برانداخت و او را با کسی جایگزین کردند که خواهان دشمنی با روسیه و دوستی با غرب بود. ما میدونیم چه کسایی رو به قدرت رسوندن که من اینا رو وسیعاً، یاتسنیوک کیه، تیاگنیبوک کیه، دمیتری یاروش کیه، بلیتسکی کیه، تمام این نئونازی ها و نئوفاشیست هایی که بعد از به قدرت رسیدن هم یاتسنیوک و هم پروشنکو چطور اونا اومدن و بر ارتش تسلط پیدا کردن بر ارتش اوکراین برای کشتار در حقیقت روس زبانها و روسها. جو بایدن به عنوان معاون باراک اوباما میدانست که ویکتوریا نولند مسئول سیاستهای وزارت خارجه دولت اوباما، اینا از زمان اوباما، در واقع از زمان کلینتون، یعنی نقش حزب دموکرات رو عزیزان دقت بکنن، این تاریخی داره از جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، جنگ کره، جنگ ویتنام، تمام جنگ هایی که بعداً، نقش حزب دموکرات چی بوده. جو بایدن به عنوان معاون باراک اوباما میدانست که ویکتوریانوال مسئول سیاست های وزارت خارجه دولت اوباما در مورد اوکراین است. با این همه بایدن در کابینه مقامی بالاتر به او داد. انتخاب نولند برای این مقام به معنای سطح گذاشتن بر همان سیاست ها بود. کاملا موقعی که کابینه شما معرفی کرد، من راجع به کابینش عزیزان باید به یاد بیارم، مفصل صحبت کردم که تک تک اینا، انتونی بلینکن کیه، ویکتوریا نولند کیه، سمنتا پاور کیه، سوزان رایس کیه، ویندی شرمن کیه، تمام اینا در واقع اینا به قول معروف اینا اینترنشنال اینترونشنیست هستن، یعنی اونایی هستن که اعتقاد قاطع دارن که امریکا باید تسلط بلا منازع بر جهان داشته باشه و این بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره. دو، نقش جو بایدن در کودتای 2014. در چه دولت بایدن دائم تأکید میکند که حمله روسیه به اوکراین صرفاً و صرفاً برخواسته از اهداف روسیه بدون هیچ گونه دخالت امریکاست؟ در تمام تبلیغاتشون، در همین ورقنامه زردی به نام نیویورک تایمز، عزیزان ببینن تبدیل به چه لجنی شده نیویورک تایمز. او میداند که عامل تحریک کننده کودتای 2014 یک کودتای غیرقانونی امریکایی بود که امنیت روسیه را به شدت مورد مخاطره قرار میداد، چرا که این کشور در مرز روسیه قرار دارد و ورود آن به ناتو و اتحادیه اروپا خطری حیاتی برای کشور روسیه بود. جو بایدن این واقعیت را میداند، چرا که او که خود او در این کودتا نیز دستی داشته است و ویکتوریا نولند این کودتا را به تنهایی انجام نداده، با کمک آقای جو بایدن بوده. ویکتوریا نولند پشتیبانی و تأیید بایدن بر این کودتا را به همراه داشته است. در مکالمه تلفنی فاش شده که من در برنامه‌ای که در جدال داشتم تمام اینا رو آوردم، که اون صحبت تلفنی که بین ویکتوریا نولند و جفری پیت که سفیر امریکا در چیز بوده چی بوده و چطور از جو بایدن به عنوان واسطه که باید این کودتا رو به اتمام و با موفقیت انجام بده از جو بایدن استفاده می کنن، که اون موقع معاون باراک اوباما بود. ویکتوریا نولند پشتیبانی و تأیید بایدن در این کودتا را به همراه داشته است. در مکالمه تلفنی فاش شده میان ویکتوریا نولند و سفیر امریکا در اوکراین جفری پیت که در آن نقش آشکار دولت امریکا در این کودتا آشکار می شود، نولند از جو بایدن نام می برد. وقتی جفری پیت اشاره می کند که این کار یعنی کودتا نیاز به یک واسطه برای انجام زایمان که اشاره ضمنی به دخالت مستقیم و بلاواسطه امریکا می کند دارد، نولند آشکارا پاسخ می دهد که خود جو بایدن حاضر است نقش این واسطگی برای زایمان را انجام دهد، یعنی کودتا را به انجام برسونه. نقش جو بایدن، و ما می دونیم که بعدان چه استفاده پسر ایشون کرد که ماهی 50,000 دلار از این شرکت نفتی بوریسما می گرفت که بعد تقش در اومد. آن زایمان یا کودتا باعث و بانی بحران کنونی در اوکراین است. آن زایمان، آن کودتا باعث و بانی بحران کنونی در اوکراین است و بایدن مامای این کودتا بوده است و از این رو نه این کودتا و نه این بحران و نه نقش تحریک کننده آن برای فدراسیون روسیه برای بایدن شناخته ناشناخته نیست. بایدن دقیقا میدونه چه کار کرده. سه، نقش بایدن در گسترش خطرناک ناتو به مرزهای روسیه. گرچه بایدن ریاکارانه به جهان میگوید ناتو سازمان دفاعی است و هیچ خطری برای روسیه ندارد، اما شهادت‌های رسمی خود او دروغین بودن این ادعا را آشکار می‌کند. بایدن نه تنها بر هشدارها و اعلام خطرهای رابرت گیتس که من اینا را هفته‌های پیش برای عزیزان خوندم، نه تنها رابرت گیتس، من از 10 تا 15 نفر اسم بردم از جمله ویلیام برنز رئیس CIA کنونی، نه تنها اعلام خطرهای منتها رابرت گیتس اون موقع وزیر دفاعشون بوده، به عنوان وزیر دفاعشون بهشون اعلام خطر کرده که این کاری که میکنید خطرناکه. و اعلام خطرهای رابرت گیتس وزیر دفاع زمان اوباما وقتی که اون معاون رئیس جمهور بود، یعنی در واقع بایدن کاملا آگاه است، نه تنها بر هشدارها و اعلام خطرهای ویلیام برنز رئیس کنونی سازمان سیا آگاه است، بلکه باید هشدارها و اعلام خطرهای خود را نیز در مورد گسترش ناتو به یاد آورد. حالا ببینید خودشم آگاه بوده. او در سال 1997 به عنوان عضو سطح بالای حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس سنا ارزیابی خود را درباره این موضوع چنین بیان داشته. از بایدن نقل قول میکنه: فکر میکنم آنچه در یک جا که بیش از همه میتواند بیشترین هراس و اضطراب در روابط روسیه و امریکا ایجاد کند پذیرش کشورهای کناره بالتیک در داخل ناتوس، لتونی، لیتوانی و استونی رو داره میگه، و اگر هرگز هر عاملی که موجب تغییر توازن از جهت نشان دادن عکس عمل شدید و خصمانه در روسیه شود، بعد میگه منظورم نظامی نیست، همین کار خواهد بود. این نظر خودش بوده در 1997. بنابراین بایدن میداند و اعلام خطر کرد که گسترش ناتو یک تحریک بسیار خطرناک است. با این همه همین دولت بایدن در مورد عضویت اوکراین در ناتو هیچ رو کوتاه نیامد. آقای جو بایدن، اما علاوه بر آن بایدن می دانست پیشروی به سوی مرزهای روسیه تنها منحصر به پذیرش کشورهای اروپای شرقی به طور علنی نیست، بلکه از پیشروی تجاوزکارانه نیروهای نظامی ناتو و امریکا تا مرزهای روسیه نیست اطلاع داشت. عزیزان به این دقت بکنن، اصلا فقط اینا نیست که تمام کشورهای اروپای شرقی رو مأمورین CIA تا مرز روسیه رفتن، توی دونباس رفتن، توی دونتسک و لوهانسک برای تربیت همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها، مأمورین کارکشته CIA. ایالات متحده و ناتو نه تنها روسیه را با موشک‌های بالستیک و تهدید آمیزترین سلاح‌ها محاصره کرده‌اند، بلکه سلاح‌های اتمی آمریکا در آلمان، ایتالیا، هلند، بلژیک و ترکیه این کشور را به خطر می‌اندازند. ناتو در لهستان تنها 100 مایل به مرز روسیه که فاصله داره پایگاه عظیم داره. دولت امریکا و متحدین او در اوکراین نیروی نظامی داره که مشغول آموزش ارتش اوکراین هست. ارتش اوکراین یعنی چه؟ یعنی گردان آزوف. قبل از آغاز این جنگ امریکا 150 نیروی نظامی به عنوان مشاور نظامی در اونجا داشته. کانادا 200 پرسنل نظامی به عنوان نیروی پشتیبانی و آموزشی اونجا داشته. چند کشور دیگر عضو ناتو از جمله انگلیس نفرات ارتشی در اونجا داشته. اما حالا علاوه بر اینها عزیزان دقت بکنن، میخوام به اینجا برسم که این جنگ، جنگ پوتین یا جنگ بایدن؟ اما سازمان سیا به طور پنهانی نیروهای ویژه اوکراینی را در امریکا آموزش می دادن. حالا غیر از اون، آنچه تحریک کننده تر است این است که خبر می رسد که نیروهای شبه نظامی CIA و امریکا در دونباس، در دونباس دارن دخالت ناتو را به مرزهای روسیه می کشانن. و بایدن مدت هاست که از وجود این عملیات پنهانی آگاه بوده است، چرا که از زمان دولت اوباما در سال 2015 این عملیات CIA در شرق اوکراین آغاز شده است. این عملیات در دوره دونالد ترامپ ادامه پیدا کرده و در زمان بایدن تا آغاز جنگ ادامه یافتند. به گفته شماری از مقامات پیشین دولت امریکا، عملیات فوق توسط شمار کوچکی از شبه نظامیان کارکشته نسبتاً مسن و آموزش دیده در سطح بالای CIA رهبری می شدن در شرق اوکراین. اینان به زودی دریافتن که نیروهای طرفدار اوکراین در دونباس توسط توانایی های تکنولوژیک برتر مدافعین دونباس را از پا در می آورند و نیروهای اوکراینی از اینا شکست می خورند. ما می دونیم که چند بار اینا شکست خوردن از نیروهای شبه نظامی خود به حساب لوهانسک و دونتسک. در نتیجه امریکا این مأمورین کارکشته CIA رو میفرسته اونجا برای اینکه هم از نظر تکنولوژی و هم از نظر ارتباطی آموزش‌های نظامی بتونن مقابله بکنن با اونایی که دفاع میکنن از دونباس. یعنی در واقع به همین نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها آموزش میدن در اونجا. اما با آموزش‌های CIA توانستند خود را در میدان جنگ پنهان نگه دارند و از موشک‌های ضد تانک استفاده بکنند و نیز تکتیرانداز تربیت کنند. همین الان CIA تکتیرانداز در اونجا به اونجا فرستاده که چند نفر از افسرهای روس رو با تکتیراندازشون از پا در آوردن در حین همین جنگ. تکتیراندازهای CIA. 4 خط قرمز پوتین داره اینا رو توضیح میده که چرا تد سنایدر جو بایدن میتوانست از جنگ اوکراین جلوگیری کند و نکرد. 4 خط قرمز پوتین. بایدن خوب میدانست که خط قرمز پوتین ورود گرجستان به اوکراین به ناتوست. در همین دسامبر گذشته پوتین به طور علنی خواهان تضمین‌های قابل اطمینان و دراز مدت برای کشورش به صورت مکتوب در جهت توقف گسترش بیشتر ناتو و انتقال سیستم‌های سلاح تهدید کننده در نزدیک مرزهای روسیه شد. ما می‌دونیم که در ماه دسامبر تمام اینها رو لاوروف به طور رسمی به دولت امریکا، به دولت بایدن و آنتونی بلینکن بلا فاصله همه رو رد کرد. و این خط قرمز در اوکراین بود. بایدن این واقعیت رو میدانست. اون میدانست که این کودتا با کمک امریکا و ناتو رو به خط قرمز روسیه آورده است. با این همه افرادی را در دولت خود جای داد، خانم ویکتوریا نولند و امثال هم رو، که روی سیاست‌های گذشته و ادامه آن سفه می‌گذاشت. اون می‌دانست که در مورد گسترش ناتو اعلام خطر کرده بودند، اما راه را برای ورود اوکراین به ناتو باز گذاشت. عزیزان دقت بکنند که دائم هم همین آقای اولف به من چیه شلسه چیه پولسه، هم اون مال چیز مال فرانسه، شعاره اوکراین که حالا نمیخواد وارد چیز بشه، ولی راه براش، در براش بازه، ولی در براش بازه. یعنی چه؟ یعنی تضمین ما نمیدیم، یعنی بیا و وارد جنگ بشو. اون میدانست که نه تنها سلاح‌های امریکا و ناتو دارد روسیه را محاصره می‌کند و نیروهای ناتو و امریکا در خاک اوکراین هستند، بلکه سازمان سیا به طور پنهانی در دونباس مشغول فعالیت و جنگ نیابتی علیه روسیه را در آن انجام می‌دهد. و الان تمام اسنادش بیرون اومده که در اوکراین در حدود 60 تا 100 هزار نیرو در مرز دونباس متمرکز کرده بود و در 8 مارس قرار بود حمله بکنه به دونباس. بایدن همه این چیزها را میدانست. اون میدانست که همه این چیزها از نظر روسیه تحریک کننده است. او حتی میدانست و اعلام خطر کرد که این کارها موجب برهم زدن توازن میشود. او میدانست و در نتیجه میتوانست چگونه از حمله روسیه به اوکراین جلوگیری کند و او آگاهانه هیچ یک از این کارها رو برای جلوگیری از جنگ انجام نداد. دلم میخواد جنبه های مختلف این قضیه رو از نظر منشور سازمان ملل، قوانین بین المللی و غیره و غیره باز بکنیم، که حتی بعضی از احزاب کمونیست جان آره از نظر حق حاکمیت تمامیت ارضی عرشبت که منشور سازمان ملل اینا رو یکی یکی من باز میکنم، ولی لااقل این مقاله مفصلی رو که مایک ویتنی در 13 مارس در سایت اونز، اینم یکی از اون سایت هاییه که فوق العاده مفیده، در 13 مارس به قلم مایک ویتنی در UNZ، عزیزانی که میخوان به این سایت ها برن خودشون دنبال این مقالات بگردن و اونهایی که به هر حال میتونن انگلیسی بخونن استفاده بکنن. مقاله به صورت سوال و جوابه. در واقع خود مکمیتنی من فکر میکنم این سوالات رو مطرح کرده و یا کسی دیگه ازش پرسیده و جواب میده. سوال: آیا توجیهی برای حمله روسیه به اوکراین وجود دارد؟ سوال خیلی مهمه. جواب: آری وجود دارد. تحولات اخیر در اوکراین امنیت فدراسیون روسیه را به خطر انداخته بود، تهدیدی برای روسیه بود. روسیه به آنها هشدار داد یا این عملیات تهدیدآمیز را متوقف کنید یا منتظر پیامدهای آنها باشید. اوکراین این هشدارها را نادیده گرفت و در نتیجه روسیه به آن کشور حمله کرد. سوال دوم، اما این چگونه حمله به اوکراین را توجیه میکنند؟ اوکراین کشوریست مستقل و کشور مستقل باید بتوانند در خاک خود آنچه را بخواهند انجام دهند. سوال فوق‌العاده مهمه. جواب: نه، اینطور نیست. اوکراین حق ندارد هر چه دلش بخواهد در کشورش انجام دهد. چرا؟ اوکراین و بیش از عزیزان دلم میخواد به این نکات توجه بکنم. اوکراین و بیش از 50 کشور دیگر پیمان نامه ای امضا کردند در گرد همایی سران OSCE، یعنی Organization for Security and Cooperation in Europe، سازمان امنیت و همکاری اروپا، در استانبول در 1999 و در شهر آستانه دوباره در 2010. 50 کشور از جمله اوکراین که در آن توافق شد که هیچ یک از این کشورها امنیت خود را به ضرر امنیت دیگر کشورها تقویت نکنند. عزیزان رو به منشور سازمان ملل میخوام رجوع بدم. در منشور سازمان ملل ماده دوش میگه اختلافات باید از طریق صلح آمیز برطرف بشه. ماده سهش میگه تمامیت ارضی و استقلال باید حفظ بشه. ولی ماده 51ش چطور؟ کشورها حق دفاع از خطر حمله نظامی و حفظ تمامیت ارضی و استقلال خود را دارن. اینا رو مفصل‌تر بعداً میتونم باز کنم برای عزیزان. ولی علاوه بر اون همین اوکراین هم در 1999 هم در 2010 در 2010 در شهر آستانه این قرارداد تقسیم ناپذیری امنیت خود را به ضرر امنیت دیگر کشورها نباید تقویت بکنن. این قرارداد تقسیم ناپذیری امنیت نامیده می شود. یعنی حالا مثال می زنه، مایک ویتنی مثال می زنه و این عملا بدون معناست که شما نمی توانید در ورودی گاراژ منزلتان تانک و توپ بگذارید و لوله اون را به طرف منزل من هدف گیری بکنید. چرا که این کار امنیت مرا، درسته گاراژ مال خونه شماست و شما حق دارید در خونتون حق دارید تانک و توپ بذارید، بانک مالکیتش مال شماست. این اصل در مورد کشورها نیز صادق است. اگر استدلال شما رو بپذیریم، مایک ویتنی به سوال کننده داره میگه، جان اف کندی هم حق اعتراض به کوبا را برای استقرار موشک‌های اتمی در کشور مستقل کوبا را نداشت. کوبا میتونست به احتمال یک کشور مستقل هم و موشک‌های اتمی شوروی را میتونم تا کشورم جا بدم. به تو چه؟ به امریکا میتونست بگه، به آقای جان اف کندی میتونست بگه، به تو چه؟ اما او حق اعتراض داشت، کندی، چرا که امریکا را در معرض حمله اتمی قرار میداد. به عبارت دیگر کوبا حق نداشت امنیت خود را به بهای امنیت کشور دیگری تأمین کند. در اینجا هم همین طور است. پوتین کاملا حق دارد از امنیت مردم روسیه دفاع بکنه. مردم هر کشوری از رهبر خود چنین انتظاری دارم. سوال ادامه میده. حرف شما بی‌معنا. سوال کننده بهش میگه پوتین به اوکراین حمله کرده است و از این رو این اوست که تجاوزکار است. جواب: من موافق نظر شما نیستم. بگذار به جای بحث و محاجه مثال مشابهی بزنم. تصور کنید اگر من تفنگی روی شقیقه شما بگذارم و تهدید کنم که مغزتان متلاشی میکنم، اما شما سریع تفنگ را از دست من میگیرید و به پایم شلیک میکنید. چه کسی مقصر این واقع است؟ اگر بگویی که من مقصر هستم، حرفتان درست است. این من بودم که تفنگ روی شقیقه شما گذاشتم. قربانی این واقعه صرفاً برای حفظ جان خود دست به این عمل زده است. این را میگویند دفاع از خود که کاملاً قانونی است. روسیه برای دفاع از امنیت ملی خود این عملیات ویژه اخیر را آغاز کرده است. تنها هدف روسیه پایان دادن به بحرانی است که اهمیت مرگ و زندگی برای امنیت روسیه دارد. روس میخوام و واشنگتن به وجود آورنده آن است. این واشنگتن بود که ناتو را تشویق کرد تا میلیاردها دلار تشویق کرد تا دروازه مسکو پیش شود و اوکراین را مملو و از مرگبارترین سلاح‌ها کند. نمی‌خواست بمب اتم اونجا پیاده بکنه. و قبلا ده‌ها آزمایشگاه انواع و اقسام بیولوژیک و فدراسیون روسیه میدونست و از اینا اطلاع داشت. حالا که اینا را کشف کردن و به دست گرفتن، خانم ویکتوریا نولان میشه آره دیدی گفتیم که روسیه میخواد از سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی استفاده بکنه. وقاحت حد مرز نمیشناسه. تا دروازه مسکو پیش رود و اوکراین را مملو و از مرگبارترین سلاح‌ها کند. این واشنگتن بود که میلیاردها دلار سلاح در اختیار افراطی‌های دست‌راستی، نمیگه نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها، افراطی‌های دست‌راستی یه شناخته شده گذاشت تا به کشتار و قتل عام روستبارها دست بزنند. حداقل 14,000 تا رو کشتن، میلیون هاشون رو بی‌خانمان کردن. این واشنگتن بود که زلنسکی را تشویق کرد قرارداد مینسک را رد کند. آقای زلنسکی با چه رأیی، چرا مردم بهش رأی دادن و دست رد به سینه پروشنکو زدن؟ برای اینکه به عنوان رئیس جمهور صلح که رعایت میکنه قرارداد مینسک رو، مردم اوکراین بهش رأی دادن. مردم اوکراین صلح میخواستن و نه جنگ. بایدن میخواد یه جنگ نیابتی تا آخرین نفر اوکراینی با نابودی اوکراین، یه جنگ نیابتی علیه روسیه را بندازه. به صحبت‌های اخیر شهیدان گوش بکنم. حالا ادامه میدم که ببینید چه اختلافی بین پنتاگون و وزارت خارجه، بین پنتاگون و دستگاه‌های ارتباط جمعی، بین پنتاگون و کنگره افتاده بر سر همین مسئله. این واشنگتن بود که زلنسکی را تشویق کرد قرارداد مینسک را رد کند و او را تشویق به داشتن سلاح‌های اتمی، بیولوژیک و شیمیایی کرد. این واشنگتن بود که باعث و بانی کودتای 2014 شد. رئیس جمهور به طور دموکراتیک منتخب مردم را درانداخته و دولت دست نشاندهی به جای او بر سر کار آورند و این واشنگتن بود که تمام توان خود را به کار برد تا فدراسیون روسیه را منزوی و از آن کشور و رئیس جمهور آن کشور شیطان سازی بکند و بگه که این یک لاته یک و تمام توهین های لازم رو. و دائم به تحریک اون کشور مبادرت کنند. به طور خلاصه این واشنگتن بود که لوله تفنگ را روی شقیقه فدراسیون روسیه گذاشت و تهدید کرد که مغز او را متلاشی خواهد کرد. هدفشون اینه. آیا نمیتوانی این حقایق عینی را مشاهده کنی؟ اونقدر مغشوی شده ای که فکر میکنی این واقعه از روز 24 نوامبر و آغاز ورود نیروهای روسیه به خاک اوکراین شروع شد. این بحران از هنگامی آغاز شد که غرب آغاز به تا دندان مسلح کردن اوکراین و تحریک دائم و مکرر روسیه از جمله کشتار روستبارها دست زد. کسانی که اوضاع اونجا را دنبال کردند نمی توانن این حقایق را رد و انکار بکنه. بعد مایک میتنی میگه به سوال کننده بهش میگه راستی اشاره بکنم، پوتین هیچگاه صحبت از برانداختن دولت اوکراین نکرده است. حالا ادامه میدم کاملا همینطوره. نمیخواسته کشور را اشغال بکنه، نمیخواسته دولت اوکراین را بندازه، نمیخواسته شهرها را بگیره. حالا مقاله دیگه بعد از عزیزان میخونن که فقط دو روز پیش بیرون اومده. مگر آنکه شرایط روسیه رو نپذیرن، مگر آنکه اینو من خودم اضافه کردم، شرایط روسیه رو نپذیرن. هدف از میان بردن قدرت نظامی دیمیلیتاریز شدنه که خبرهای دیروز رو برای عزیزان خواهم خوند که مرحله اول دیمیلیتاریزیشن تموم شده دیروز، اعلام کرد فدراسیون روسیه. و نئونازی های اونجاست، دینازیفیکیشن. هدف از میان بردن سلاح‌هایی که امریکا و ناتو به اونجا وارد کرده و هدفش و هدف آن به خطر انداختن امنیت روسیه است و نئونازی هایی که دشمنی خونین و قسم خورده است علیه روستبرهای اوکراین به هسته روسیه دارن. تصور کنید اگر دولت مکزیک اجازه میداد القاعده در گوادالاخارا و یا اکاپولکو، دو تا از شهرهای مکزیک، مراکز و لانه‌های فعال برقرار کنند، در آن صورت امریکا کل اون مناطق را با خاک یکسان میکرد. اگر امریکا این کار را بکند اسم اون را حمله یا تجاوز به مکزیک میخواندید؟ خیر، امریکا هم اسم اون را میگذاشت عملیات ویژه. در اینجا مشکل عملیات روسیه نیست، مشکل در این است که استانداردها و معیارها برای قضاوت در مورد امریکا با قضاوت در مورد روسیه متفاوت است. یعنی اگر امریکا بره با خرد و متلاشی کردن تمام قوانین بین المللی بغداد کابل رو با خاک یکسان بکنه، مسئله ای نیست. بعضی ها در ایران رقص و پایکوبی میکنن. معیارها تنها تقاضای من این است که مردم جای اون که تحت تأثیر طوفان عظیم و یک جانبه دستگاه های ارتباط جمعی غرب قرار گیرم، تفکر نقادانه خود را به کار اندازم. کاملا با مک‌ویتنی من موافقم. تا به نتایج منطقی و واقعی برسم. روسیه همون کاری کرد که هر کس یا هر کشوری برای حفظ امنیت خود انجام خواهد داد. مطابق تعریف این کار دفاع از خود است. فدراسیون روسیه با این کار خطری را که کشورش در معرض آن قرار گرفته بود و امریکا و ناتو دست به چنین جنایت خطرناکی دست برطرف می کند. دولت اوکراین و اربابان او واقعا نخواستن به نگرانی های امنیتی مشروع روسیه توجه کنند و اکنون اوکراین دارن بهای اون را می پردازند. به طور خلاصه واشنگتن آنچه در توان داشت به کار برد تا امنیت روسیه را به خطر اندازد. در واقع بایدن اذعان کرده و علنا میگه که هدفش یک کودتای رنگین در روسیه است و در واقع انداختن پوتین به کسی که در واقع یه یلسین دیگه، به قدرت رسوندن یه یلسین دیگه است. در این کار موفق میشه. حالا نمیخوام آمارها رو بدم که بعد از اینکه این حمله یا حالا عملیات ویژه یا هر چی که اسمشو بذاریم آغاز شده، محبوبیت پوتین چقدر رفته بالا. مقاله مفصلی در Strategic Culture، عزیزان اگه میخوان برن دنبالش، الستر کوک یکی از دقیق ترین تحلیلگرای انگلیسیه، الستر کوک نوشته، تمام این آمارها رو آورده که در چه زمانی محبوبیت پوتین بعد از این که در واقع کریمه رو جزء روسیه کرد، محبوبیتش به 80 بالای 80% رسید، دوباره یه مقدار پایین رفت و با این ورودشون به خاک اوکراین و دفاع از دونباس دوباره بالای 70% رفته محبوبیتش. تمام این آمارها رو الستر کروک در مقاله، فرصت نیست من مقاله الستر کروک رو برای عزیزان بخونم. به طور خلاصه واشنگتن آنچه در توان داشت به کار برد تا امنیت روسیه را به خطر اندازد، آن هم با این هدف آشکار که روسیه را وادار به جنگ با اوکراین بکنه. برنامه این بوده. هدف امریکا از ابتدا همین بود. امریکا میدانست که ورود اوکراین به ناتو خط قرمز و فدراسیون روسیه است و از این رو دولت بایدن یا دولت پنهان خواست خط قرمز روسیه را علیه اون کشور به کار انداخت و موفق شد. آنان کوشش کردن اوکراین را عملا عضو ناتو بکنن بیان که رسما وارد شده باشد، که من از زبان جان مورشایمر گفتم که به طور دیجور یعنی از نظر رسمی وارد نشده، ولی از نظر دیفکتو یعنی عملا وارد شده، یعنی ناتوئیزه شده. برنامه این بود و برنامه عمل کرد. حالا باید مثلا یعنی راه دیگری برای روسیه باقی نگذاشتن. من از این رو ادعای این که بگذاریم، اینا رو من خودم گفتم که روسیه اشتباه کرده، ادعای نادرسته. سالهاست که ادامه میده مایک ویتنی، سالهاست که سیل اسلحه های سنگین و مرگبار از غرب به سوی اوکراین روان بوده است. به طور همزمان نیروهای جنگی اوکراین و افسران آنها توسط پنتاگون و ناتو و CIA آموزش داده می شود. رزمایش های نظامی مشترک که من اینا رو هفته گذشته برای عزیزان و جان مرشتاینر اینا رو مفصل آورده بود، مطلبی که من هفته گذشته برای عزیزان خوندم. با ارتش‌های غرب داخل خاک اوکراین برگزار می‌کنه. یعنی عملاً بخشی از ناتوه. تمام هم تربیت سربازاش، هم گردان عزوف، هم در واقع وسایل ارتباطیش، همه اینا جز ما ناتوه. اکنون بیش از یک سال است که متخصصین ناتو دائم در خاک اوکراین بوده و سیستم کنترل نیروهای ارتش اوکراین در ناتو ادغام شده است. این بدان معناست که فرماندهی ناتو و رهبری ارتش اوکراین را، رهبری ارتش اوکراین را در اختیار داره. بخشی از ناتو است. میگن اخیر آقای شولز پولز. شبکه فرودگاه‌های نظامی اوکراین نیز بازسازی شده و هواپیماها و پهپادهای جاسوسی امریکا و ناتو در فضای هوایی اونجا میتوانند علیه روسیه جاسوسی بکنند قبل از این حمله. حالا بیان وارد بشن تا ببینیم چه خواهد شد. و خلاصه عضویت نداشتن اوکراین در ناتو افسانه‌ای بیش نیست. این کشور به طور پنهانی و دزدکی به ناتو پیوسته و تنها به طور رسمی اعلام نشده است. از این رو روسیه رویارو با ارتش دشمن است که زیرساخت‌های نظامی آن در مرز غربیش خطری برای موجودیت فدراسیون روس است. به قول پوتین زیرساخت‌های نظامی اوکراین خنجری روی گلوی ما هستند. از این رو به نظر ما عملیات روسیه عملیات دفاع از خود است. داره جواب میده به اون پرسش. آیا چنین گفته ای نادرست است؟ خیر. هر کشوری نیاز به امنیت شهروندانش دارد. از این جهت روسیه با دیگر کشورها فرقی ندارد. و وقتی این خواستهای بنیانی توسط عروسک خیمه شب بازی زیر پیرهن پوش آنها نادیده گرفته می شود، زیر پیرهن پوش خطرناک نادیده گرفته می شود، روسیه ناچار است به دفاع از امنیت خود برخیزد. حال می توانید بپرسید که چرا امریکا دست به چنین تحریفاتی زده تا روسیه را وارد این جنگ کنه؟ این سؤال بنیانیه و به نظران مایک ویدنی به طور کامل پاسخشو نمیده. حالا در هفته های آینده عزیزان سر این قضیه در اقتصاد سیاسیه. این مردم اوکراین هستند که در درجه اول بهای آن را می پردازند و ممکن است این سرزمین محل فعالیت های نظامی ناتو برای سالها باشد. هدف واقعی برنامه ریزی امریکا چیست؟ به قول نیک گریفین عضو پیشین پارلمان اروپا و تحلیلگر سیاسی، آقای نیک گریفین داره نقل قول میکنه مایک ویدنی ازش، نقل قول: هدف اصلی و بنیانی جنگ افروزان ناتو در این بحران در درجه اول نه روسیه بلکه آلمان و جاده و کمربند چین است. کاملا همینطوره. کوشش آنها عقب زدن آلمان و جلوگیری از پیشرفت صنعتی آن کشور و بیرون نگه داشتن چین است. اگر امریکا نتواند این برنامه را انجام دهد، اگر امریکا این کار را نکنه، خود امریکا تبدیل به چه کشوری خواهد شد؟ به کشوری دور افتاده با کمربند زنگ زده، راست بلت، داره تمام به اصلاح کارخانجات امریکا که الان زنگ زدن به کشورهای دیگه فرستاده شدن. صنعت جدایی شده امریکا، تبدیل به کشور دور افتاده با کمربند زنگ زده صنعتی خواهد شد. در این حال دوران تسلط دلار بر اقتصاد جهان به پایان خواهد رسید، که این خودش بحث مفصل دیگه ایه که اگر شد راجبش صحبت کنیم. گسترش ناتو به سوی شرق نشانه قدرت امریکا نیست، بلکه نشانه ترس آن است. به این دلیل است که دلشون برای جنگ له له می زند، خانم ویکتوریا نولند و انتونی بلینکن. بعد ماکمیدی میگه که نظر گریفین درست است، جنگ در اوکراین مربوط به اوکراین نیست، بلکه مربوط به ژئوپلیتیک جهانی امریکاست، به ویژه به خاطر فرسایش و افول قدرت واشنگتن در صحنه جهانی. استیصال واشنگتن به ویژه پس از ملاقات 4 فوریه ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ شدت پیدا کرده است، چرا که آن دو سیستم گردش کاری جهانی تازه‌ای اعلام کردن. یعنی چه؟ خود من اضافه میکنم یه جهان چند قطبی و به رسمیت شناختن حق حاکمیت و استقلال کشورها، پایان دادن به جنگ‌های بی پایان و تجاوز نظامی سیاسی امنیتی و اقتصادی به دیگر کشورها، تجارت آزاد، پول بین المللی مرکب از سبدی از پولهای ملی کشورها و پایان سروری دلار و تحریم‌های جنایتکارانه اقتصادی مالی علیه کشورهایی که تابعیت آنها را نپذیرند. اینا رو خود من اضافه کردم به مقاله مایک ویتنی. ولی برمیگردیم به این که در همین چند روزه چه اتفاقاتی افتاده و آخرین گزارشی که در واقع ارتش فدراسیون روسیه راجع به این که هدفشون چیه، از حالا به بعد میخوان چه کار بکنن، برای این که اعلام کردن که در واقع مرحله اول این عملیات ویژه تمام شده و اعلام کردن که دی نازیفیکیشن و دی میلیتریزیشن. حالا در واقع مقاله رو که میخوام بخونم از کنسرشیوم نیوز که اونم یکی از سایت های به اصطلاح چیزه ترقیخواه و شناخته شده است. مقاله در 23 مارس هستش و توسط جو لوریا. پس کنسرشیوم نیوز، نویسنده جو لوریا، در 23 مارس. پنتاگون در حال جدال و یا دعوای جدی و سرنوشتی هم با وزارت خارجه امریکا و هم کنگره و هم دستگاه های ارتباط جمعیه تا از رویارویی نظامی مستقیم امریکا با روسیه شاید بتونه جلوگیری بکنه. عزیزان به یاد بیارن موقعی که ایران پایگاه رأس العین رو در عراق زد با موشک های نقطه زنش، همه دنیا منتظر بودن که امریکا عکس العمل نشون بده. بعد من یادمه دونالد ترامپ شب بود اینجا، رفت یه رفت خوابید و بعد من یه نفس راحتی کشیدم. ولی چه کسی مخالفت کرد با حمله به ایران و عکس العمل نشون دادن؟ پنتاگون. چون پنتاگون به نوعی درسشو گرفته، نه اینکه نمیخواد وارد جنگ مستقیم با روسیه بشه، نمیخواد دیگه سربازاشو به خاک دیگری بفرسته، برای اینکه میدونه که افکار عمومی امریکا چیه، به ویژه نظامی ها و کهنه‌کارا، یعنی ده ها میلیون خانواده امریکایی که فرزندانشون رو به جنگ‌های متعدد در عرض این 70 سال فرستادن و چطور فلج برگشتن و بی خانمان شدن، یا زخمی یا جسدشون برگشت. و الان افکار عمومی مردم امریکا به شدت مخالف اینه که یه جنگ بزرگ دیگه ای رو آغاز بکنن. بنابراین به این دلیل که پنتاگون با این فاشیست‌هایی که تو وزارت خارجه هستن مخالفت داره میکنه. دستگاه‌های ارتباط جمعی عزیزان نیویورک تایمز رو باید دنبال بکنن که چطور داره بنزین روی این جنگ می‌ریزه. میخواد که به اصطلاح امریکا مستقیما وارد جنگ با امریکا با روسیه بشه. پرواز ممنوع. تا از رویاروی نظامی مستقیم امریکا با روسیه جلوگیری بکنه. درگیری که میتواند فاجعه تصورناپذیری به وجود بیاره. درگیری مستقیم امریکا با روسیه. حالا جالبه. پرزیدنت جو بایدن میان این دوتا گیر کرده. بین پنتاگون و وزارت خارجه. و تا حال جانب پنتاگون را گرفته است. بارها و بارها گفته اینقدر فشار روش هست که در فضای و در منطقه به اصطلاح اوکراین پرواز ممنوع اعلام بکنه. آقای زلنسکی ازش میخواد پرواز ممنوع اونجا برقرار بکنه. رئیس جمهور زیر پیرهن پوش و میگوید منطقه پرواز ممنوع در اوکراین برقرار نخواهد کرد. بایدن میگه چرا که این کار به معنای جنگ جهانی سوم خواهد بود. نقل قول: این کار به معنای جنگ جهانی سوم خواهد بود. میفهمید؟ جو بایدن داره به اونایی دیگه میگه، به اونایی که طرفدار پرواز ممنوع هم. آقایان اجازه دهید رک و پوستنده بگویم، ما بر سر اوکراین جنگ جهانی سوم به راه نخواهیم انداخت. جو بایدن داره میگه. منطقه الان برنامهش چیه؟ اینو در همین مسافرتی که به اروپا داشته گفته که ما این جنگ رو باید تا آخر امسال ادامه بدیم تا پوتین بیفته. یعنی منظورش اینه مستقیم رویارو نمیشیم، ولی باید یه باطلاق برای روسیه درست بکنیم. حالا ببینیم میتونه باطلاق درست بکنه یا نه. لوید آستین وزیر دفاع امریکا اوائل این ماه گفته بود پرزیدنت بایدن آشکارا گفته است که سربازان امریکایی در اوکراین نخواهند جنگید و اگر منطقه پرواز ممنوع در اوکراین برقرار شود بیشک برای اجرای چنین برنامه‌ای طبیعتا باید علیه هواپیماهای روسیه بجنگیم و این ما را به جنگ با روسیه خواهد کشوند. بعد خود این کسی که مقاله رو نوشته عرض شود که آقای جو لوریا میگه در حالی که برنامه امریکا پایین کشیدن دولت روسیه با یک جنگ دراز مدت فرسایشی نظامی و اقتصادی است و نه رویاروی نظامی مستقیم، برنامه جو بایدن اینه. ما فکر نکنیم که از اون اهدافش دست کشیده، منتها به طور مستقیم نمیخواد با روسیه وارد جنگ بشه. اما فشار از سوی کنگره و به ویژه دستگاه‌های ارتباط جمعی سیشان به همینطور گفتن نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی این این، ام اس ان بی سی، سی بی اس، ای بی سی نگاه بکنند، ان پی آر که از همه لجنتر واقعا تمام تشویق میکنند که وارد جنگ مستقیم با روسیه بشه. چیکن هاک، این رو بهش میگن چیکن هاک، یعنی واقعا مثل یه مش جوجه لجن جوجه و اون وقت مثل بازها به قیمت جان دیگران، به قیمت سربازای امریکایی، به قیمت کشتار دیگران، به قیمت تخریب کشورهای دیگه خودشون همینجوری برن تو این رستوران ها و غیره و غیره. چیکن هاک ضد انسان ترین آدمان واشنگتن و این ده‌ها هزار دلالای پنتاگون، دلالای شرکت‌های اسلحه سازی، تجار مرگ، ضد انسان ترین موجوداتی که میشه پیدا کرد. اما فشار از سوی کنگره و بریز دستگاه های ارتباط جمعی به طور خطرناکی برای رویارویی مستقیم با روسیه دارد بالا میگیرد. انتونی بلینکن که طرفدار جالب فرستادن هواپیماهای جنگی ما میدونیم از لهستان به اوکراین بود، اکنون مخالف منطقه پرواز ممنوعه. من اینو نمیدونستم، ولی خانم ویکتوریا نورن چطور؟ و آقای جیک سالیوان. زلنسکی که در غرب از او قهرمانی ساختن، میان مذاکره برای صلح با روسیه و درخواست از ناتو برای منطقه پرواز ممنوع گیر کرده است. یه دفعه میگه آره من میخوام با پوتین صحبت بکنم، من نمیخوام وارد ناتو بشم. بهش میگه خوش شکندر داری؟ چرا اینا رو نمیمیسی و به طور رسمی اعلام نمی کنی؟ این آدم مستقله؟ او به قرار برای نجات کشورش حاضر است کل جهان را در معرض نابودی قرار دهد. در این حال دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب بر پایه گزارشات نادرست دولت اوکراین دارن میگوین که روسیه دارد جنگ را میبازد و جلوی پیشرفت آن گرفته شده. ایزان نیویورک‌تایمز رو بخونم. و به خاطر ناچاری دارن مردم غیر نظامی را هدف قرار میدهند. بایدن بر پایه این گزارشات ولادیمیر پوتین را جنایتکار جنگی خوانده. حالا پیامدهای این رو باید دید که چنین حرفی زده بایدن و گفته که روسیه در فکر توطئه کاربرد سلاح‌های شیمیایی است. اما دلم میخواد عزیزان از اینجا دقت بکنن که این مقاله رفته و از مقاله‌ای که در نیوزویک، مجله نیوزویک روز سه‌شنبه یعنی سه روز پیش چاپ شده، نقل قول میاره که داستان چیه. اما روز سه‌شنبه پنتاگون در برابر این اخبار دو گزارش زیر را افشا کرد که اینا من این به اصلاح چیزهایی رو که در مجله نیوزویک هست برای عزیزان خواهم خوند. دو گزارشی که در مجله نیوزویک زیر عنوان بمب‌افکن‌های پوتین قادرند اوکراین را به نابودی کشند اما او چنین کاری نمی کند. چرا؟ بمب‌افکن‌های پوتین قادرند نه تنها کیف و دیگر شهرها را با خاک یکسان بکنند، ولی چرا این کار را نمی کنه؟ در این گزارش می‌خوانیم شیوه برخورد روس‌ها در این جنگ مبنی بر این که عرض شود که ولادیمیر پوتین خیال دارد اوکراین را به خرابی کشد و بزرگترین تلفات جانی را برای مردم اوکراین به وجود آورد کاملا مغایرت دارد و برنامه نظامی روسیه چیزی جز این است. و چرا چنین است؟ نویسنده مقاله با نقل قول از یکی از تحلیلگران اداره اطلاعات ارتش امریکا DIA Defense Intelligence Agency می نویسد مرکز شهر کیف یا قلب شهر کیف دست نخورده باقی مانده است و تمام حملات متوجه هدفهای نظامی بوده است. یکی از افسران بازنشسته نیروی هوایی که اکنون از تحلیلگران پنتاگون است میگوید ما باید شیوه رفتار واقعی ارتش روسیه را دریابیم. اگر ما به خود بقبولانیم که آنها دارند بی هدف و بی محابا بمباران می کنند و یا فکر کنیم که آنها به دلیل کمبودها و ناتوانیهاشان بیش از این لطمه نزده اند، در آن صورت واقعیات این جنگ را نادیده گرفته ایم. تحلیلگر CIA اینو داره می گه به مجله نیوزویک. اسمشو نیوزویک نمیاره، برای اینکه الان با یکی از شرکت هایی که در کنترات پنتاگونه برای اون داره کار میکنه، ولی از تحلیلگرهای CIA بوده و الان با یک شرکت خصوصی داره کار میکنه. میگه ما نباید خودمون رو فریب بدیم با این چیزا که آره اینا میخواستن داغون بکنن اوکراین رو، مردم رو بکشن و غیره و غیره. برنامه ارتش روسیه چیز دیگه ای هست. مقاله ادامه میدهد، عدد و رقم میاره. تا هفته گذشته به مدت 24 روز از شروع درگیری روسیه 1400 پرواز جنگی داشته و 1000 موشک به کار برده. اینا رو برای کجا به کار برده؟ این را مقایسه کنید با جنگ امریکا در عراق که در همون روز اول جنگ چند برابر بیش از این ارقام هم پرواز جنگی داشت و بیش از این ارقام بمب و موشک به کار بود و بمباران‌های سفره‌ای شهر بغداد. اول می‌خواست تمام زیر ساختار رو نابود بکنه، مال شهرها رو. 40 روز تمام امریکا به بمباران ضد بشری واقعا علیه روس تا تونستن تازه نیروهاشون از کویت بیان و بغداد رو تسخیر بکنن. بخشی از موشک های روسیه به ساختمان های غیر نظامی ضربه زده، اما توانایی های نظامی روسیه بسیار فراتر از این هاست اگر میخواست از آنها استفاده کنند. این تحلیلگر ادامه میدهد، میدانم که گفتن این که توان نظامی روسیه بسیار فراتر از لطمات کنیم این چیز سختیه که دارم به شما میگم، اما واقعیت حکایت از این دارد. این به من پیغام میدهد که پوتین اصلا غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد و شاید او میخواهد روزنه ای برای مذاکره بازگذارد. روزنه ای برای مذاکره، برای همینه که دولت اوکراین را هم نمیخواد بندازه، همین زلنسکی را نمیخواد بندازه. و یعنی روز اول بگذاریم. دومین افسر بازنشسته نیروی هوایی میگوید من از شیوه گزارشات دستگاه های ارتباط جمعی دلخسته و ناراحتم. این که پوتین غیر نظامیان را هدف قرار میدهد، این که دارد شهرها را ویران میکند و این خیالش نیست. چنین دیدگاه های دروغین و انحرافی راه را برای یک راه حل قبل از اینکه جنگ بقیه اروپا کشیده شود میبندد. آقای نیویورک تایمز، چنین دیدگاه های دروغین و انحرافی راه را برای یک راه حل قبل از اینکه جنگ به بقیه اروپا کشیده شود می‌بندد. من می‌دانم که در اخبار دائم دارن می‌گویند پوتین غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد، در حالی که هیچ شاهدی وجود ندارد که آنها قصداً چنین کاری می‌کنند. افسر CIA و پنتاگون داره میگه. وقت رادیو تلویزیون های ایرانی رو نگاه کنید، بعضی از چپ های بریده و امریکایی رو نگاه کنید تو بعضی از سایت ها. در واقع میخواهم بگویم اگر آنها چنین قصدی داشتن، هزار برابر حالا می توانستن تلفات به وجود آورن. در اثر ضعفشونه، در اثر ناتوانی نظامیشونه. این تحلیلگران پنتاگون تأکید می کنن که پوتین و وزارت دفاع روسیه دائم و مکرر گفتن که فعالیت نظامی آنها نه تنها دچار وقفه نشده، بلکه به طور سیستماتیک و حساب شده پیش می رود و آن هم عبارت است از تجمع نیرو دور تا دور شهرها، باز کردن دروازه برای نجات جان مردم غیر نظامی، سالم نگه داشتن زیرساخت‌های نظامی. جورج گالوی با یه نفر امریکایی که توی خارکوف الان هست میگه آب، برق، اینترنت، فاضلاب، همه چی سر جاشه توی خارکوف. و همین ترتیب در شهر کیف. فقط یک شهر رو میباید از دست این نئونازی ها و نئوفاشیست ها میگرفتن، ماریوپول بود که گرفتنش. حالا هنوز یه عده از این نئونازی ها دارن مقاومت میکنن، ولی راه زمینی از روسیه به شبه جزیره کریمه باز شده و این یکی از اهدافشون بود. سالم نگه داشتن زیرساخت‌های غیر نظامی، آب، برق، فاضلاب، اینترنت و غیره و غیره، تلفن و اجتناب هر چه بیشتر از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان، در این حال از میان بردن اهداف نظامی. روسیه تا حالا نیروی دریایی نخواهد داشت. اوکراین نیروی هواییش تقریبا چنان ضرباتی بهش وارد شده که کمر فعلا نمیتونه راست بکنه. نیروی زمینیش تا حد زیادی ضربه خورده. اینا اهداف، یعنی دیمیلیترایز، خونسا کردن قدرت نظامی اوکراین که یک خطر حیاتی برای روسیه بوده. دینازیفیکیشن کم کم و کم کم داره اجرا میشه، هم در منطقه دونباس هم در جاهای دیگه. تا پیش از درج کردن این گزارشات واقعی که در مجله نیوزویک اومد از سوی پنتاگون، چرا پنتاگون اینا رو تو گزارشاتش آورد که از جنگ مستقیم امریکا به روسیه جلوگیری بکنه، برخلاف اون چیزی که نیویورک تایمز و واشنگتن پست و وزارت خارجه امریکا میخواد. باور کردن این که وزارت دفاع روسیه دارد حقیقت را میگوید مشکل بود. همه میگفتن اینا تبلیغاته. تا خود پنتاگون داره آشکار میکنه که اهداف روسیه چی بوده، چرا که دستگاه های ارتباط جمعی غرب اخبار ساخته و پرداخته شده از سوی دولت اوکراین را پخش میکنن که یه مش آدم های دروغگو. در مورد نبود سلاح‌های شیمیایی و یا ادعای حمله شیمیایی رویتر گزارش می‌دهد دولت امریکا هیچ گونه شاهدی دال بر امکان استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژی از سوی فدراسیون روسیه وجود ندارد. این خبرگزاری با نقل قول از پنتاگون گزارش می‌دهد، در حالی که نه نیویورک تایمز و نه واشنگتن پست، نه مال نیوزویک و نه مال رویتر رو نقل قول نکردن. همینطور که رفتن بشار اسد رو نقل قول کردن، خبرش رو دادن، ولی موقعی که عرض شد که اسرائیل و امارات دور هم جمع میشن، ببینید صفحه اول نیویورک تایمز، در حالی که نه عرض شد که تنها یو اس نیوز and World Report آن را گزارش داد. من فکر میکنم در این حد من میخواستم مقاله از سکات ریتر بخونم که با این تحریم هایی که امریکا علیه روسیه برقرار کرده چطور دودش به چشمه
نه تنها آلمان به اروپا خواهد رفت، بلکه غیر مستقیم به چشم خود امریکا خواهد رفت. فرصت نیست. مقاله اسکات ریدر، عزیزان میدونن که اسکات ریدر خودش تفنگدار دریایی بوده، 40 سال سابقه داره، مال به اصطلاح این MPT بوده که برای سلاح‌های کشتار جمعی در عراق بوده و تجربه زیادی داره و برنامه‌هایی داره که هر شبت که جدایی بزرگ چگونه تحریم‌های غرب مسکو را به شرق هل داد. و این یکی از اون واقعه‌های یا وقایع در واقع دورانساز و تاریخسازه که چطور برای همیشه، برای اینکه ما میدونیم امریکا و غرب ستون پنجم فقط در ایران نداره، در روسیه داره و اینا چه خرابکاری هایی کردن و هنوزم ممکنه و بعدشان به پوتین چه انتقاداتی بوده که تو چرا زودتر، یعنی در سال همون 2014 دونش و لوهانس رو به رسمیت نشناختی، رفراندومی که کرده بودن من 90% از من 95% از من رای دادن، چرا به رسمیت نشناختی و رفتی پای اون قرارداد دونش هر چوبتی چیز مینست و غیره و غیره. و در نتیجه به اصطلاح انتقاد هم بهش هست، ولی برای همیشه واقعا غرب روسیه رو هل داد به طرف شرق که در دراز مدت به نظر من به نفع هر دوست و دنیا رو طوری تقسیم کردن که برای همه، برای تمام اون انسانهایی که میخوان واقعیات جهانی رو ببینن با چشم خودشون ببینن. من صحبتم رو اینجا تموم میکنم و یه مقدار راجع به دلایل اقتصاد سیاسی این قضیه، اتفاقاتی که در سطح جهان میفته، در هفته های آینده با عزیزان صحبت میکنم. فرجا جان خیلی ممنون. عزیزان اینا رو اگه میخوان یادداشت بکنن، اینا چند تا به هر صورت که از این سایت های اینترنتیه که جالبه که فرزاد .org و .com هم در آورده، من اینا رو نذاشته بودم. مرسی عزیز. به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی و از اونجا به رویتر میره، بعدش هم به اینستاگرام و به تلگرام و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.